بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. خدا رو شاکر و سپاس گذاریم توفیق نصیب شد محضر سروران عزیز و ارجمند برسیم با بحثی که در خصوص مسجد، جایگاه مسجد، منزلت مسجد، اهمیت مسجد، کارکرد مسجد و نقشی که مبلغان محترم و کنشگران فرهنگی حوزه تعلیم و تربیت میتونن این جایگاه رو ایفا بکنن. بحثی که محضرتون ارائه میشه محصول بررسی هزاران مسجد در طی چند سال در سطح کشور و همچنین بضاعت مزجات علمی و تجربی که در اختیار ما بود در محضر شما سروران عزیز و ارجمند قرار میگیره. انشالله که مفید فایده و مورد استفاده بزرگواران قرار بگیره. بحث ما در چند جلسه ای که محضرتون دنبال شد و بحث ارائه شد در خصوص مقومات مسجد بحث کردیم و اونچه که مسجد رو به مسجد تراز و به مسجد مطلوب و به یک مسجد الگو میتونه برسونه. بحث این بود که از مقومات اساسی مسجد مسئله نظام امامت و ولایت حاکم بر مسجده که مواردی رو برشماری کردیم در دو جلسه. از جلسه قبل بحثی رو شروع کردیم در خصوص نظام جماعت مسجد و اون هویت جماعتی که در مسجد ایجاد میشه و نظام جماعت مؤمنینی که در اون نظام امامت سرجم با هم دیگه نظام جماعت مسجد و اون مطلوبیت مسجد رو با هم دیگه میسازن. مواردی رو برشماری کردیم، 10-12 مورد رو در جلسه قبل بهشون اشاره شد، موارد تکمیلی رو در این جلسه محضرتون عرض میکنم. نکته بعد که در ادامه بحث قبلی مسئله اهتمام به کمیت و به عدد نمازگزارانه. یه دیدگاهی بعضی ها مطرح میکنن به این که مسئله اصلی مسئله کیفیته و مثلا مسجدی مهمه که مسجد با کیفیتی باشه و مسئله کمیت مسئله اساسی و جدی نیست. این یک خطا و اشتباه. اساسا نماز جماعت از 10 نفر به بالا که میره اصلا موضوع کیفیت او 10 نفر نیست، مسئله کمیت اون 10 نفر به بالا هست. ما در این برنامه صالحین یک بحثی مطرح شد در رابطه با اینکه ما به موضوع حلقه‌های صالحین از نگاه کیفی نگاه بکنیم و با حد اقل جمعیت یا از نگاه کمی نگاه بکنیم با حد اکثر جمعیت. این دو یه اختلاف نظری بود اینجا. این به محضر حضرت آقا ارائه شد در اون جلسه ای که مربیان صالحین محضر حضرت آقا رسیدن و بعضی از مربیان که عرایزی داشتن در محضر آقا، آقا فرمایششون این بود که این موضوع دغدغه‌ای که دارید مطرح میکنید که کیفیت خیلی مهمه، قطعا کیفیت مهمه، هیچ شک و شبهه‌ای در این مسئله وجود نداره، ولیکن ما امروز، آقا فرمودن، ما امروز به کمیت با کیفیت نیاز داریم. ما هم به کمیت نیاز داریم، ولی نه کمیت برای کمیت، نه کمیتی که واقعا ما این کمیت رو به سمت کیفی سازی پیش ببریم. لذا مسجد میبایستی هر چقدر براش امکان پذیره کمیت خودش رو بالا ببره. ما در کشور به مساجدی برخورد کردیم و با مساجدی مواجه شدیم که 2 جماعت میخوندن. انقدر این مسجد مورد اقبال بود و جمعیت این مسجد فوق العاده بود که 2 جماعت در این مسجد برگزار می شد. حالا در بعضی از ایام مثلا خاص ماه مبارکی یا امثال این موارد که روشن بود، حتی در ایام عادی و متعارف و مؤمنین تصمیم داشتن که توسعه بدن مسجد رو، موسعش بکنن و به یک چنین نیازها و ضرورتهایی رسیده بودن. این یک مسئله. یک مسئله دیگه در رابطه با موضوع کمک به تدبیر معیشت، مسائل شغلی، تشکیل خانواده برای مؤمنین محله. وقتی که مسجد اهتمام میکنه به مسئله شغل، این که برای اهالی مسجد با اولویت ببینن مثلا افرادی در مسجد بیکارن، نیازمند شغلن، مسجد براشون تدبیر بکنه. این که در محله اختلافی هست، مشکلی هست، مثلا همسایگانی با هم دیگه قهرن، ارتباط ندارن، یه مشکلی مانعی به وجود آمده یا اتفاقی افتاده در محل، به اندازه ای که مسجد گره گشایی کرده،
همینجا که نگاه میکنید برگرد اونجا ادامه بدید، اینجا چیزی نگید، اونجا بگید به اندازه ای که مسجد
ماله. به اندازه ای که مسجد اهتمام کرده به حل این مسئله و گره گشایی کرده در این مسئله، در استحکام جماعت مسجد فوق العاده مؤثر بوده. حتی افرادی که طرف این مشکل هم نبودن، طرف این مسئله هم نبودن، ولی انقدر براشون لذت بخش بوده که مسجد چطور مثلا یک مشکلی رو، یک اختلافی رو، یک آسیبی رو تونسته رفع و رجوع بکنه، یک جوانی رو برای شغلی فراهم بکنه، برای یک کسی وامی تهیه بشه، یک کسی خدای نکرده مبتلا شده به بیماری، نیازی پیدا کرده، او رو بهش مساعدت کردن، با رعایت عزت، با رعایت کرامت، با رعایت همه شؤونات، این یک اثر فوق العاده ای در مسجد و برای اهالی مسجد داشته این مسئله. مسئله بعدی عرضم به حضور شما، ایجاد یک سازوکاری برای حل اختلافات خانوادگی. خب در خانواده ها مشکلاتی به وجود میاد، قهر و قهرکشی میشه، مسجد مطلع میشد از این اتفاقات، مطلع میشد که مثلا در این خانواده مشکلی به وجود آمده، مسئلهی به وجود آمده، مسجد کنه این که میشد کانون مراجعه و کانون مشاوره و کانون راهنمایی و کانون ریش سفیدی و کانون ارتباط، و اجازه نمیداد که این مسئله به طول بیانجامه. حتی گاهی وقتا اینجوری هم بود که مسجد منتظر نمیموند که این افراد مراجعه بکنن تا مسجد بخواد مسئلهشون رو حل بکنه، بلکه با ارتباطات گسترده ای که این سازوکار فرهنگی و تربیتی مسجد با اهالی محل داشت، از اون مشکل مطلع که میشد، خود دستندرکاران مسجد دعوت میکردن، ارتباط برقرار میکردن، حضور پیدا میکردن در اون خانه و در اون منزل و این مسئله رو رفع و رجوع میکردن. عرضم به حضور شما، مسئله بعدی در رابطه با کشف استعدادها و شکوفایی استعدادها و قابلیتهای جوانان محله. خب طبیعتاً در محل جوانانی هست، نوجوانانی هست، محصلینی هستن، دانشجویانی هستن که اگر مسجد، اونجایی که ما دیدیم موارد عدیده مسجد با برگزاری کلاس‌های علمی، با برگزاری کارگاه‌های علمی، با برگزاری کلاس‌های کنکور، با برگزاری برنامه‌های خیلی دقیق و فنی، این بچه‌ها رو چنان کشف استعداد و قابلیت و به اوج رسانده بود که اینا تونسته بودن که مدال‌ها و در مراتب مختلف المپیادها به درجات خیلی بالایی برسونن خودشون رو، و میگفتن ما این رو مرهون مسجد هستیم. مسجد این کشف استعداد، این قابلیت، این توجه به جنبه‌های نخبگانی. چون حالا بعضی ممکنه تلقی بکنن آه مثلا مسجد یک کانون عبادت، مسجد چه ربطی به مثلا جنبه‌های نخبگانی محل داره، به افرادی که مثلا در یه تراز بالایی هستن. ولی حقیقت مسجد اینه، هویت مسجد این بوده و اثرگذاری فوق‌العاده این مساجد داشتن. مسجد محل برگزاری برنامه‌های مثل اعتکاف، برنامه‌های مختلفی که در محل برای تقویت اون روحیه معنوی و اون روحیه جذاب اخلاقی و تربیتی بود. این نبوده که مثلا مسجد، مردم محل احساس می‌کردن که به یه برنامه‌ای نیاز دارن، بعد مسجد نسبت به اون برنامه اهتمام نداره. مثلا اعتکاف میخوان برگزار بکنن، باید یه مسافت خیلی زیادی بایستی بکنن. وقتی مسجد محله هر گونه نیاز اخلاقی، معنوی و تربیتی که اهالی محله دارن، او اهتمام میکنه، قیام میکنه برای برطرف کردن این نیاز و برای پوشش دادن این نیاز. همچنین مسجد شده بود کانونی در اختیار نیازهای محل، مثلا مردم برای جشنشون از مسجد میتونستن استفاده کنن، مردم اگر مصیبتی دیده بودن میتونستن روی مسجد حساب کنن و از مسجد استفاده بکنن. واقعا هم این مساجدی رو که ما دیدیم نگاهشون نگاه انتفاعی و نگاه درآمدی خیلی نبوده به این مسئله، واقعا هدفشون این بوده که خدمت بکنن به اهالی محل، و مردم محل هم نوعا خونه های کوچیک و مواردی از این قبیل، طرف حالا یه جشنی داره بعد مستعصل بشه که این جشنش رو عروسی داره برنامه داره کجا برگزار بکنه، احساس کنه مسجد محلش میزبان او و از او استقبال میکنه، خدای نکرده مصیبتی برش وارد شده، خود این یه تشفیه و یک التیامه که مسجد محل او رو میزبانی میکنه استقبال میکنه، مسجد در اختیار و در خدمت مردم محل قرار میگیره. این در هویت بخشی به جماعت مسجد فوق العاده اثر تعیین کننده ای داره. نکته بعد در رابطه با این که سیرورت جماعت مسجد حالت طبیعی داشته، ما جماعتهایی که جماعتهای وارداتی، لشکرکشی، دعوتهای بی مبنا بوده، ریزشهای شدید هم داشتن اون مساجد. اونجایی که جماعت مسجد به طور طبیعی شکل گرفته و جماعت مسجد به طور طبیعی سیرورت و تکوّن پیدا کرده، فرد به فرد، نفر به نفر، چهره به چهره، خانه به خانه این ارتباط برقرار شده، این مسجد و این جماعت پایدار شده. اونجایی که مثلا خواستن یه باید مثلا برنامه‌های یه جماعت سازی بکنن که این جماعت سازی حقیقی و واقعی نبوده، طبیعتا پایدارم نبوده، ریزش فوق العاده هم در اون جماعت بوده. نکته بعد پرهیز از حواشی درونی و بیرونی و تمرکز بر امهات مسائل. گاهی وقتا یه حاشیه، حالا تو مسجد یه اختلافی، یه مسئله‌ای به وجود میاد، مساجدی که خوب مدیریت کردن این حواشی رو و اجازه ندادن که این حاشیه به متن بیاد و ایجاد شکاف و نقار و اختلاف و دودستگی بکنه، اجازه ندادن چنین چیزی رو و سریع تدبیر کردن و اهتمامشون به امهات مسائل بوده، این حرفهای بگو مگو، مثلا اینکه کسی آمده مطلبی رو نقل کرده، نمیدونم یه حاشیه ای، یه عرضم به حضور شما، یه شایعه ای، یه حرفی، یه قلتی، انقلتی نسبت به امام جماعت، نسبت به یه مؤمنی، نسبت به یه بزرگواری، نسبت به مسائل مالی مسجد، نسبت به امکانات مسجد، نسبت به مسائل این قبیلی، گاهی وقتا شیطنتایی میشد. یه کسی مثلا با طرح یه مسئله کلی شبهه و اشکال و مسئله تو مسجد ایجاد میکرد، بعد کلی آسیب ایجاد میکرد برای مسجد و کلی مشکل ایجاد میکرد برای مسجد. که مثلا یه بار ما در یه مسجدی رفتیم، یه اختلافی بود توی اون مسجد، بعد یه عده‌ای به اختلاف خورده بودن با امام جماعت مسجد، امام جماعت مسجد هم شاغل رسمی یک سازمانی بود، یک نهادی بود، مسجد هم یه حق و زحمه‌ای به این امام جماعت مسجد میداد. بعد اینا رفته بودن فیش حقوقی امام جماعت مسجد رو کپی کرده بودن، گیر آورده بودن، از اون ارتباط برقرار کرده بودن، فیش حقوقیش رو کپی کرده بودن. حالا توی اون ما یه سری اضافاتی هم حق و زحمه‌های دیگری آمده بود، مثلا یه مبلغ معتنابه شده بود، به عدد نمازگزارای مسجد کپی کرده بودن، من چه خودم دیدم این صحنه رو، بین وقتی که حین نماز، یعنی رکعت دوم یا سوم بود، دو سه نفر برای سر هر سجاده یکی از این فیشا گذاشتن که این مثلا وضعیت امام جماعت، فیش حقوقیش اینه، از مسجدم مثلا یه حق و زحمه میگیره ای بنده خدا. یه بی تقوایی های اینچنینی، یه حاشیه سازی های اینچنینی و مشکلات اینچنینی که بعضی ها به وجود میارن و لطمه هایی که ایجاد میکنن، اون مساجدی که حواشی رو مدیریت کردن و اجازه ندادن چنین حاشیه هایی ایجاد بشه، حالا این شاید مثال خیلی دیگه نادر و بدش بود و مسائلی از این قبیل، و به امهات مسائل پرداختن، اون مساجد مساجد موفق و با کارکردهای خیلی بالایی بودن. عرضم به حضور شما نکته بعدی بحث غلبه اخلاق، معنویات، ذکر و توسل بر سایر جنبه های مسجد. اینکه مسجد باید هویت سیاسی داشته باشه در این شکی نیست، هویت اجتماعی و خدماتی داشته باشه در این هیچ شک و تردیدی وجود نداره. ولیکن هویت اصلی مسجد تربیتیه. هویت اصلی مسجد، فضای اصلی مسجد، فضای ذکره، فضای توسله، فضای معنویت، فضای اخلاق، فضای اتصال، فضای ارتباط. نبایستی پرداختن و توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی به گونه ای بشه که در مسجد چند دستگی و شکاف ایجاد بکنه. البته معمولا این چند دستگی و شکاف ها اونجایی ایجاد میشه که فضای حاکم بر مسجد اخلاقی نیست، فضای حاکم بر مسجد تربیتی نیست، فضای مسجد فضای ذکر و توسل و مناجات نباشه. وقتی همه مباحث فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در بستر اخلاق و معنویت مطرح میشه، بدون تهمت زدن، بدون افترا، شرایط ایجاد میشه، مسئولینی دعوت میشن، از اونها مطالبه گری میشه. این امر خیلی مطلوبیه. مسجد کانون مطالبه گریه، مسجد کانون حل مشکلاته. حالا این مطالبه گری چه مطالبه گری از مسئولین محلی باشه، چه این مطالبه گری از مسئولین کلان کشوری باشه، مسجد کانون روشنگریه، کانون تبیینه، کانون ذکر ایرادها و اشکالات و ضعفها و کاستیها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و غیر ذالکه. ولی همه اینها در بستر اخلاق اتفاق میفته، همه اینها در بستر معنویت اتفاق میفته. غیبت نمیشه، تهمت زده نمیشه، عرضم به حضور شما تضعیف نظام نمیشه، تضعیف مسئولی نمیشه، همش برای اصلاح و تقویت و تقویت اون هویت و تقویت وحدت و یک پارچگی و رسیدن به اون آرمان ها و مطلوب هاست. نکته بعدی در رابطه با بهره‌گیری از ارتباطات مکمل مجازی در مسجده. به اندازه ای که یک مسجد در این دوره و در این برهه از زمان برای خودش یک کانالی هم ایجاد کرده، یک گروهی هم ایجاد کرده، یه فضای اطلاع رسانی و ارتباطی هم ایجاد کرده که ان این که مسجد رو ارتباطش رو با مسجد تبدیل به یک ارتباط 24 ساعته کرده، یعنی ارتباط مردم نه فقط در حد اون ساعت مغرب و عشا و ظهر و عصر و صبح و اینهاست، با این ارتباط مکمل مجازی به گونه ای شده مردم اون اطلاع رسانی های لازم، پخش مختلف برنامه های مسجد، آرشیو برنامه های مسجد رو به گونه ای طراحی کردن که این فضای مجازی یک مسجد مجازی ایجاد کردن در کنار این مسجد حقیقی و این فضای مکمل رو ایجاد کردن. نکته بعدی عرضم به حضور شما اون رصد و حضور و غیاب و توجه به حضور مؤمنین و مسجد کانون حضور همه سلیقه ها و همه افکار و همه اندیشه هاست. مسجد مربوط به جناح خاصی نیست، مسجد مربوط به گروه خاصی نیست، مسجد باید کانونی باشه که همه سلیقه های سیاسی که انقلاب رو قبول دارن، همه سلیقه ها و افکار مختلفی که نظام و امام و شهدا و آرمان ها رو قبول دارن، ولو به لحاظ مسائل اقتصادی و سیاسی هم ممکنه با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن، مسجد کانون وحدت، هویت، محبت، ارتباط، همدلیه. اگر که امام جماعت و جماعت مؤمنین این چنین طراحی رو در مسجد ایجاد بکنن، هم مساجد ما به لحاظ کمی، هم مساجد ما به لحاظ کیفی به اون جایگاه و شأن و منزلتی که باید برسن انشالله به اون خواهند رسید. انشالله که موفق و مؤید باشید. التماس دعا. خدا حافظ و نگهدارتون باشه.